روز پنجشنبه بار دیگر اشاره کرد که طرح صلح که دونالد ترامپ پیشنهاد داد می تواند مبنای برای توافقنامه های آینده باشد برای پایان دادن به جنگ در اوکراین. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته از طرح 28 ماده ای پرده برداشت که به گفته او می توانست پایان جنگ در اوکراین باشد، اما طرح مقامات اروپایی از جمله زلنسکی را غافلگیر کرد، چرا که به عقیده اکثر از کارشناسان بیشتر به نفع روسیه بود تا اوکراین. گفتگوهای ژنو در آغاز هفته جاری منجر به چارچوب بروز و اصلاح شده در قالب طرح 19 ماده‌ای شد که به گفته قصر سفید و دفتر زلنسکی میتواند صلح پایدار و عادلانه به همراه آورد. اما اظهارات زلنسکی پس از آن نشان داد که حساس ترین مسائل هنوز حل نشده، از جمله سرنوشت بخشی از منطقه دونتسک و که کرملین مصمم به تصرف آن است. مسکو بارها گفته که باید کنترل کامل این منطقه را در دست بگیره. یکی از 5 منطقه اوکراینی که پوتین به طور بی اساس ادعای تعلق آن به خاک روسیه را داره، واگذاری سرزمینی که نیروهای اوکراینی به بهای سنگینی از چنگ روسیه بیرون نگه داشتند.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. قرار است مرحله هفتم لیگ برتر بزکشی افغانستان تا 2 هفته دیگر در کابل آغاز شود. مسئولان فدراسیون بزکشی میگویند که در این رقابت ها که 14 تیم شرکت میکنند، شمار از چاپاندازان خارجی نیز در ترکیب برخی از تیم ها شامل هستند. مسئولان برخی تیم های بزکشی نیز میگویند که برای این مسابقات آمادگی گرفتند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
فدراسیون بزکشی و نیزه‌بازی افغانستان میگوید که مرحله هفتم لیگ برتر بزکشی به تاریخ 20 قوس در کابل آغاز خواهد شد. فهیم نظری معاونین فدراسیون روز چهارشنبه 5 قوس به رادیو آزادی گفت که قرار است در این رقابت ها 14 تیم شرکت کنند
و ما تاریخ 17 تیمای خود خواستیم، تاریخ 18 ما یک سمینار داریم، تاریخ 19 قرعه کشی داریم و تاریخ 20 رسما مسابقات ما به خیر شروع میشه. دور هفتم لیگ ملی بزکشی افغانستان و تیمای ما فعلا 14 تیم است، امکانش است که تیمای ما اضافه شود.
آقای نظری میگوید در ترکیب این تیم ها شماری از بازیکنان خارجی نیز شامل هستند. او میافزاید که همراه با این لیگ رقابت های نیزه بازی نیز برگزار می شود. در اواخر نظام جمهوری پیشین تلویزیون ملی افغانستان در کابل برگزاری لیگ های بزکشی را آغاز کرد و این روند تا کنون ادامه دارد. این بازی در دوره اول حاکمیت طالبان ممنوع بود، اما اکنون اجازه برگزاری آن داده شده است. همزمان تیم های بزکشی در شماره از ولایت ها نیز می گویند که برای این رقابت ها آمادگی گرفتند. ملا حیدر حیدری رئیس فدراسیون بزکشی بدخشان به رادیو آزادی گفت:
از کشور قزاق قرقیزستان داشتن، امسال با همکاری ریاست فدراسیون بزکشی افغانستان و همکاری و مشوره مردم بدخشان، 2 چاپ اندازی که قبلا در سال قبل اینا در مسابقات اشتراک کرده بودند، امسال در ترکیب تیم بدخشان اینا اضافه شدند. ان شاء الله آمادگی لازم داریم، تمرینات خوبی را انجام دادیم.
قاری زبی الله حاجی زاده رئیس فدراسیون بزکشی سمنگان نیز به رادیو آزادی میگوید:
تیم ولایت سمنگان الحمدلله با یک آمادگی کامل امسال بخیر تصمیم داره که در لیگ بزکشی افغانستان که در کابل برگزار میشه اشتراک بکنه و ما آمادگی خود الحمدلله ان شاء الله داریم. پهلوانای ما، چاپ اندازای ما و تمام اسبدارای ما آماده هستند که تا در لیگ اشتراک بکنند.
بزکشی از بازی های ملی و محلی افغانستان است. در بزکشی چاپندازان هر دو تیم در حالی که سوار بر اسب هستند و لباس مخصوص بر تن دارند، بز حلال شده را از زمین بر می دارند و تلاش می کنند آن را به داخل دایره حلال برسانند. همتیمی هایشان راه را برای آنان باز می کنند، اما حریفان می کشند، مانع شوند و بز را از دستشان بگیرند. به گفته دوستداران این ورزش، جذابیت بزکشی در همین نبرد سخت و پرهیجان چاپندازان است که به دور گروهی برای قهرمانی تلاش می کنند. بازیکنان این ورزش سالها اسب سواری می آموزند و بدنشان را تقویت می کنند تا بتوانند این بازی سخت و خطرناک را به خوبی پیش ببرند. بزکشی در ولایت های بلخ، کندز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنگان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا و پنجشیر طرفداران فراوان دارد. در سالهای اخیر این ورزش در ولایت‌های غربی و جنوب غربی افغانستان نیز گسترش یافته و اکنون در هرات، غور، کنر و نورستان نیز تیم‌های بزکشی ایجاد شدند. با اینکه این بازی در افغانستان و کشورهای آسیای میانه محبوبیت گسترده دارد، هنوز به گونه رسمی در مسابقات آسیایی و المپیک به عنوان یک ورزش پذیرفته نشده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر از این که تا این دم رادیو آزادی را میشنوین. ملل متحد میگوید که مداخلات طالبان سبب متوقف شدن ده ها فعالیت بشردوستانه در افغانستان شده. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان یا اوچا گفته که این فعالیت ها در ماه اکتبر به گونه موقت متوقف شدند. اوچا همچنان گفته که شرکای بشردوستانه این نهاد مجموعاً 84 رویداد محدودیت دسترسی را در سراسر افغانستان ثبت کردند. برخی از خانواده های بی‌بضاعت و کارمندان برخی از مؤسسات بین‌المللی در افغانستان نیز تایید می‌کنند که طالبان و حتی بزرگان محل در توزیع کمک ها مداخله میکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین.
دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که به دلیل مداخله طالبان 60 فعالیت بشردوستانه در سراسر افغانستان در ماه اکتبر به طور موقت متوقف شدند. اوچا روز چهارشنبه 26 نوامبر با نشر گزارش در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد نوشته که شرکای بشردوستانه این نهاد در ماه اکتبر 2025 با تعداد 84 مورد رویداد محدودیت دسترسی در سراسر افغانستان را ثبت کردند. اوچا هرچند می گوید که این رقم نشان دهنده کاهش 23% در مقایسه با ماه گذشته آن است، اما تاکید می کند که رایج ترین دسته های محدودیت دسترسی شامل مداخله در فعالیت های بشردوستانه، خشونت علیه کارکنان، آسیب رساندن به دارایی ها و تاسیسات بشردوستانه، محدودیت بر رفت آمد در داخل کشور و عملیات نظامی مرزی بوده است. این نهاد همچنان گفته است که بیشترین تعداد محدودیت دسترسی از زون غرب و پس از آن از زونهای جنوب و شرق افغانستان گزارش شدند. 31 رویداد در هرات، 9 رویداد در ننگرهار، 7 رویداد در کندهار، 7 رویداد در کندز، 7 رویداد در بادغیس، 6 رویداد در کابل و بقیه رویدادها در برخی ولایات دیگر غربی، جنوبی و شرقی افغانستان ثبت شدند. اوچا افزوده که این موانع عمدتاً بخش‌های امنیت غذایی، حفاظت و آبرسانی و صحت را تحت تاثیر قرار داده است. در گزارش دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا تاکید شده که این محدودیت‌ها تاثیر منفی بر عملیات‌های بشردوستانه گذاشته و در برخی موارد مانع ارائه و موقع و مؤثر کمک‌ها شده است. گزارش همچنان نشان می‌دهد که محدودیت‌ها بر اشتغال زنان در سازمان‌های بشردوستانه باعث شده که زنان نیازمند نتوانند کمک‌ها و خدمات ضروری را دریافت کنند. با گفته اوچا این محدودیت‌ها همچنان مانع حضور کارمندان زن در محل کار و مشارکت کامل آنان در فعالیت‌های بشردوستانه شده است. در این حال شمار از کارمندان مؤسسات کمک رسان و آسیب دیدگان حوادث طبیعی در افغانستان تایید می‌کنند که در توزیع کمک‌ها از سوی طالبان مداخله صورت می‌گیرد. یک کارمند یکی از مؤسسات بشردوستانه که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش بر رادیو آزادی گفت:
این واقعیت است. چون این چیزی وجود دارد. همکاران محلی ما بدون اجازه اینها نمیتوانند به کسی کمک توزیع کنند و اگر توزیع هم میکنند، 1% اینها هم باید در آن شامل باشد. این یک حقیقت است.
یک بانو باشنده ولایت ننگرهار که سیلاب خانه‌شان را تخریب کرده نیز بدون گرفتن نام و تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت:
خانه ما در اثر سیلاب در ننگرهار تخریب شد. یک بار کمک ها آمد اما به ما نرسید. یک قسمتش هم بین خود طالبان تقسیم شد.
اوچا پیش از این نیز بارها اعلام کرده که مداخله در برنامه‌های بشردوستانه این نهاد یکی از شدیدترین موانع مرتبط با دسترسی در افغانستان به شمار می‌رود. این نهاد می‌افزاید که مداخله مدام طالبان ادامه محدودیت های جنسیتی و تهدید های امنیتی پراگنده محیط کاری را برای نهادهای بشردوستانه بیشتر محدود و غیر قابل پیش بینی ساخته است. اوچا در حال از متوقف شدن موقت فعالیت های بشردوستانه به دلیل مداخله طالبان سخن گفته که اخیرا برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در گزارش گفته که از میان هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده مجبور به حذف وعده های غذایی، فروش دارایی ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند. این برنامه هشدار داده که مردم در افغانستان در شرایط بسیار نامناسب اقتصادی به سر میبرند و اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم گزارش را بشنوین که شماری از شهروندان افغانستان میگویند که با کمبود تشناب روبرو هستند. آنان میگویند که در جریان سفر از یک شهر به شهر دیگر هستند و تشناب های پاک دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوین.
در دنیایی که همه چیز در حال تغییر است، یک چیز ثابت مانده، انسان همیشه به تشناب نیاز دارد. سازمان ملل متحد این سخن را به مناسبت روز جهانی تشناب بیان کرده است. در وبسایت این سازمان آمده که میلیاردها انسان هنوز به تشنابهای امن دسترسی ندارند و این مشکل به ویژه برای فقرا، زنان و دختران آسیبزا است. در افغانستان نیز این مشکل وجود دارد. زلزله زده ها، بازگشت کنندگان و حتی ساکنان شهرهای بزرگ از نبود تشناب شکایت دارند. اکرام الله از دره نورگل کنر که زلزله زده است بر رادیو آزادی گفت:
عادی غنده لکه مثال خبره دقا مدره ولی دنگی لخته غنده مدره
چند چوب چمع کرده ایم و دورش را با تکه پرده کشیده ایم. همان جا رفع حاجت میکنیم. اینجا هیچ امکاناتی برای تشناب یا چیزی دیگری نیست. آنها که قبلا بود خراب شدند. حالا با این مشکلات روبرو هستیم.
دقا مشکلات خوش داده.
همچنین پناهجویانی که از ایران و پاکستان بازگشتند میگویند در کمپ‌های برگشت کنندگان به ساخت تشناب توجه نشده و مردم با مشکل روبرو هستند. یکی از زنان برگشته از ایران که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
ما که اونجا رفتیم اصلا تشناب مشتابی وجود نداشته است. دیگه با او دختراتم خیلی آزار اذیت شدیم است. اون خود دیگه خانم ما همون تا خیلی با بچه هاشان اذیت میشدن. میفتن که وای جا دیگه باشین و درست میکنیم امکاناتا میاییم.
نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر و عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین حکومت طالبان درباره این شکایت ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما این مشکل تنها به خیمه های زلزله زده ها یا کمپ های مهاجرین محدود نمی شود، بلکه در برخی شهرهای بزرگ افغانستان نیز مردم با این موضوع مواجهند. یکی از زنان ساکن کابل که او هم نخواست نامش ذکر شود با رادیو آزادی گفت که به ویژه زنان با مشکل جدی روبرو هستند، زیرا تشناب عمومی وجود ندارد.
در شهر کابل مشکلات بسیار زیاد است، به خصوص وقتی که به خرید میریم به خاطر سودا خریدن مشکل رفع حاجت یا تشناب و چیزی به خانه ما پیدا میشه، بسیار به تکلیف میباشیم، باید پس خانه بیم از خاطر که در شهر کابل امکانات ازی نیست.
اما نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل طالبان این ادعا را رد می کند و می گوید ده ها تشناب فعال برای زنان و مردان وجود دارد.
در شهر کابل فعلا 41 تشناب شریف فعال داریم و 40 تشناب بگم امسال در پلان ما هست و در حال جور کردنش هستیم. و تمام مارکت ها و همچنان جاهای عمومی مکلف به داشتن تشناب هست. هنوز هم نیازمندی ها وجود دارد. انشاءالله در پلان های سال خود متوجهش هست.
پیام ها و نظریات شما.
منتظر احمد از ولایت لوگر به شما پیام دارم. دمی راستای
کار جهانا هیچ ارگان ده برای توجه نمی کند، هیچ رسانه ده برای کدام حرف نمی زند. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین امور بشنوند. سلام علیکم.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
سلام به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه پریسا رحمتی مؤسسه طب در هرات مهمان ماست، کسی که سالها زحمت کشید تا به پانزه طب را یابد، اما بنابر شرایط موجود و مسدود شدن پوهنتون‌ها برای دختران و زنان از سوی طالبان در افغانستان از ادامه تحصیل محروم شد. بیشتر با خودش گپ میزنیم. بانو رحمتی سلام، خوش آمدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. پریسا رحمتی هستم، باشنده ولایت هرات، یکی از دختران محروم شده از تحصیل.
چه وقت آزمون کانکور را بید ازی شروع بکنیم که چه وقت آزمون کانکور را موفقانه سپری کردی و وارد پوهنتون شدی؟
من سال 1395 با شرایط سختی که معمولا کنکور افغانستان داره با نمره 324 نمره پذیرش کنکور گرفتم و اینکه شما بین 17000 شاگرد در یک ولایت موقعی که امتحان عقص میشه و امتحان کنکور میدن و 80 نفر از اونا که البته دو بخش دخترها هستن که پذیرش کنکور میتونن در پنزه تیپ بگیرن، من به خودم افتخار میکنم. همیشه این که شرایط فعلی ایجاد شده و من نمیتونم ادامه بدم دانشگاه یک بحث کاملا جدا هست، ولی این که من توانستم با بهترین نمره یک از اون 80 نفر نخبه ولایت هرات باشم که پذیرش کانکور بگیرم، برای من خیلی یک چیزی است که همیشه مثل یک قوه خیلی قوی با خود حمل میکنم و انرژی میگیرم وقتی یادم میاد و توانستم وارد پنزه تیپ بشم. سال 1395 بود که من پذیرش گرفتم.
بله، از من خیلی درس خونده بودین، زحمت کشیده بودین و تا به پانزه را پیدا بکنین. میدونستین که بالاخره چونی نتیجه را میگیرین و شما کامیاب میشین به پانزه دلخواهیتان پانزه تب؟
نمیدونستم ولی باید میشد. ما یک سری چیزا داریم بین باید و شاید و من میگفتم باید اتفاق بیفته. پدرم حیات ندارن و از دوران طفولیتم همیشه برای من گفتم دخترم دکتر هست. دوستای پدرم اگر یک موقعی میدیدم من پدرم به عنوان دختر اینا که دکتر هست و معرفی میکردم. در اون زمان من انسان کلاس های 7 و 8 بودم و خیلی سنم هم پایین بود و اون موقع هنوز معلوم نبود که چی میشه، اما با اساس علاقه خیلی زیادی که خودم در اون زمانم داشتم برای خود استاتیسکوپ یا حماله فشار که ما اصطلاحا برای استاتیسکوپ میگیم و چپن سفید تهیه کرده بودم از همان زمان که باید هدفم مشخص باشه. در اون سن خیلی خیلی شما کم میخوریم به کسی که هدف خود مشخص کرده باشه یا مسیر برای خود مشخص کرده باشه، اما بر اساس تشویق با های خانواده قطعا پدرم، برادرها و مادرم همه همیشه از مادرم که دعاها هست و همکاری در قسمت فعالیت هایی که شما داشته باشین بتونید بهتر به درس خود رسیدگی بکنیم، مادرم همیشه من تشویق کردم. پدرم در همون زمان که زنده بودن همیشه میگفتن دخترم دکتر میشه و این انگیزه من روز به روز بیشتر میکرد و میگفتم باید بشه و باید هم شد.
یعنی تحصیل در رشته طب هم انتخاب و علاقه‌مندی خودت بود و هم اصرار و تشویق خانواده؟
صد در صد بود. خودم خیلی علاقه داشتم، باز خانواده من از اون خانواده هایی هستن که به خواسته شما احترام میذارن، یعنی من از اون دخترهایی بودم که خودم تصمیم گرفتم که طب بخونم، به نظر خودم خیلی مهم بوده و به کنارش وقتی دیدم که علاقه زیادی به این مسیر دارم و بیشتر تشویق کردن. قطعا خانواده هم دوست دارم که موفق باشن اولاد اینا و خانواده هم مرام کاری کردن، تشویق کردن که امروز من توانستم پذیرش حداقل بگیرم و چند سمستر هم خواندم.
همان روزی که خبر شدی به پانزده طب کامیاب شدی چی حس برات دست داد؟
دقیقا ساعت 2:30 شب بود و ما منتظر اطلاع از طرف خود ما مدرسه که درس میخوانده قرار بود برای ما اطلاع بدن، چون اونا لینک وزارت مستقیم عکس میکردن، ولی ما اینترنت اون موقع دیگه اینقدر دسترسی خیلی خیلی نداشتیم خودم، چون اون موقع خیلی اینترنت استفاده نمی کردم، کمتر دسترسی داشتم. منتظر بودم برای من تماس بگیرم و بگن، به خود من پای اینترنت نشسته بودم که اینترنت وصل بشه و بتونم سایت وزارت باز بکنم ببینم نتیجه چی شده. ولی خب از طرف خود مدرسه که ما درس می خوندیم من تماس گرفتم و حدودا ساعت چیزی کم ساعت 3 صبح بود و من از خوشحالی گریه می کردم و بیرون شدم رفتم اتاق مادرم و اونجا هم گریه میکنم. مادرم احساس کردم که من یا بی نتیجه شدم یا اتفاق بعد دیگه افتاده که مادرم گریه میکنم، چون از خوشحالی نمیتونستم صحبت کنم و فقط گریه میکردم.
بله.
بعد ما با سختی زیاد تونستم بالاخره اعلان کنم برای اینا که من پذیرش گرفتم و اون موقع مادر من هم به دلیل اینکه مادر است دیگه به کنار من بدون اینکه بدونن چی اتفاق افتاده شروع کرده بودن گریه و ایست با هم تجربه میکردیم. بالاخره تونستم بگم برای اینا که ما پذیرش گرفتم تا صبح هم نخوابیدم و خیلی استخوابی داشت.
کدام بخش طب برات جذابتر است؟
ما که مالیجبی پذیرش گرفتیم و کلن مالیجبی تمام بخشا رو خواندیم، ولی خب من علاقه ای که دوست داشتم نتیجه ای کارم جراحی باشد، من خیلی جراحی دوست داشتم.
و پس از اینکه کامیاب شدن و وارد 15 طب شدن در هرات، چند سال درس خواندین تا ای کمی محدودیت ها وضع شد و محروم شده از ادامه تحصیل؟
چهار سال.
درست. اگر به 15 طب را نمیافتی، کدام رشته دیگه برات جذاب بود و دوست داشتی که در کدام رشته دیگه درس بخونی؟
گزینه بعدی حقوق و اقتصاد بود و فعلا حالا من در یکی از دانشگاه های هند که آنلاین هست رشته اقتصاد ادامه دادم و میخوانم.
بله. چی مدت میشه؟
سمستر اول است، تازه شروع کردیم و پذیرش تازه گرفتم.
درست. یعنی مصروفیت روزانه تان همی از درس میخونین آنلاین؟
همین هست و یک کلاس دیگه هم دارم و به زبانم خیلی علاقه دارم و خیلی زودم میتونم یاد بگیرم، چون علاقه ای که بر اسب این که علاقه دارم میتونم زود یاد بگیرم. زبان آلمانی هم میخونم و زبان انگلیسی هم.
از نظر شما آموختن کدام یکی از این دو لسان آسان تر است؟
انگلیسی خیلی ساده است.
سلامت باشین. بالا میایم درباره محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان در افغانستان. آن روز که خبر شدی دیگر دختران نمیتونن در افغانستان به پانتون برن، چی احساس کردی؟
من آدم نیستم که عقب بکشم و نه تنها این فعالیت مثلا به درس بخونم، تنها من هیچ وقت به زندگی خود به اینکه یک گزینه داشته باشم اکتفا نکردم. همیشه اگر کار کردم گزینه های متفاوت کوشش کردم امتحان بکنم یا اینکه یک گزینه نباشه برای من. من یک اصطلاح همیشه میخوام که مفصل تر البته صحبت بکنم.
بله.
همیشه میگم برای دوستا و کسایی که با اونا کار میکنم، انگلیسا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم و منشأ صحبتم درست باشه، انگلیسا یک جمله دارن میگن تخم مرغای خود در یک سبد نگذارین. این به این معنا وقتی اگر شما تجارتی هم میکنین در یک جا نباشه، اگر یک فعالیت هم میکنین در یک جا نباشه و 30 انجام بدین و اگر از یک جا نتیجه نگیرین از یک جای دیگر 100% میگیرین، اگر از یک جا روش نکنن از جای دیگر روش میکنین. و من از دوران طفولیتم فعالیت های خیلی زیاد داشتم، چه در عرصه هنر بوده چه در عرصه مثلا مطالعات بوده و این که بتونم یک رشته خوب انتخاب بکنم که در آینده ما افغانستانی ها در شرایطی بزرگ شدیم که فقر اقتصادی داریم و این رشته ما بتونه که من از نگاه اقتصادم تعبیر بکنه و این شکلی فعالیت کردم. روزی که دروازه دانشگاه ها بسته شد رو چاره ای نداشتیم، حالا ما صدا بلند کردیم، ما به هر حال همون شرایطی که پیش اومد بلند شدیم و من خودم از اون دسته دخترایی بودم که و هستم و قطعا اگر نیاز باشه ممکنه بارها این کار اتفاق بفته و من هم مسیر هم نسلای خودم هستم دخترانی که معلوم شدن خصوصا دختر خانم ها، من امروز دانشجوهای که هم کلاسی ام بودن آقایون فراغت گرفتن برای خود تمام کردن و امروز من نشسته هستم داخل خانه و از دور از فضای مجازی اونا رو میبینم و خیلی برای من سخت تمام میشه. اون روز من حدودا دو هفته در شاک بودم و درست از من خیلی فعالیت‌های در کنارش انجام دادم، ولی تا هنوز هم که هنوز از گاهی خواب این که مثلا بلند بشم برم دانشگاه میبینم و خیلی برای من استبعاد منتقل میکنه و نمیتونم هضم بکنم حقیقتا. اما این روز هم همون روز اول است برای من، هیچ تفاوتی نکرده از نگاه چالشی که برای من ایجاد کرده، از نگاه ذهن من درگیر کرده، نمیتونم هضم بکنم.
آیا تا حال گریه پنهانی هم داشتی که هیچ کس از آن خبر نداشته باشه به خاطر این مشکلات و محدودیت هایی که با آن روبرو شدی؟
من آدم خیلی سرسختی هستم، از اونجایی که هرچقدر سختی بیایه من گریه نمی کنم، ولی اینکه شما از درون آدم درونگرایی باشین، از درون خود خود آسیب بزنین، حتی از گریه هم کرده به شما بیشتر آسیب میزنه و سخت‌تر هست. مهم نیست که فقط شما اشک بریزین و حالا این اشک میتونه چه آقا باشه چه خانم، ولی فرق نمی کنه. من آدم نیستم خیلی گریه بکنم، ولی اینکه در درون خودم اذیتم، از درون خودم خودخوری میکنم، این من خیلی اذیت میکنه. خوابم شب ها نتونستم بخوابم، خوابم کم شد، خوابم گرفته شد از نگاه ذهنی، اوبسلیم خیلی کم شده و نمیتونم مثلا خیلی تحمل بکنم یک مشکل، یک چالش خیلی به راحتی بتونم حل بکنم. اینا همه برمیگرده از نگاه فشارهای روحی به ذهنی که ایجاد کردم. من گاهی میگم که چقدر خوب است که گریه بکنم و تخلیه بشم، چون خانم ها معمولا احساساتی تر هستن، احساسی هستن و دوست دارن یک جوری خود تخلیه بکنن و من متاسفانه این گزینه رو ندارم. خیلی نمیتونم بگم چی، ولی به هر حال خیلی نمیتونم گریه بکنم، خود تخلیه بکنم. خیلی بده این فکر میکنم، عجب قد آدم بتون از یعنی از جهت خود تخلیه بکنه حالی میشه. و
بله،
به همین دلیل یک جوری خود دوست دارم تخلیه بکنم، یا اینکه مطالعه بکنم، یا اینکه، ولی تاثیر گذاشته واقعا روی ذهنم، روی اوصله من. من آدم صبوری هستم، ولی الان داره این کم میشه صبر. و اینکه از نگاه ذهنی شما درگیر باشین و مشکلات دیگه هم به شما ایجاد میکنن.
برای که امیدت را حفظ کنی چی کارهایی میکنی و چطور با احساس ناامیدی مبارزه میکنی؟
من هست به کنارش من مطالعه زیاد میکنم و به کنار اون که هرس کردم زبان هم میخوانم و در کنار اون همچنان من از سال 2016 علاقه شدیدی به یوگا پیدا کردم و مسیر یوگا رو گرفتم و نه تنها مدیتیشن ریلکسیشنه که یک بخش از یوگا هستم، بخش از انعطاف رو دنبال کردم، کلاس های یوگا برای خود معیا کردم از سال 2016 البته. و بعد که 2017 من خیلی جدی شروع کردم یوگا و حتی در مرحله مربیگری رسیدم، حتی اونجایی داشتم که برای یوگا آموزش میدادم و الان هم که نیست و این کارها برای از اونا نمیکنم، برای خودم انجام میدم و خودم به کنار این پروسیجری که قبلا به شما توضیح دادم چه فعالیت هایی دارم،
بله،
یوگا هم میکنم. البته من بخش انعطاف کار میکنم و سبک های متفاوتر دنبال کردم که از اون جمله وینی یا سانا و اشوانگا هست سبک کاری یوگا همه.
درست. اگر دانشگاه ها مسدود نمی شد برای دختران، شما حالا فارغ شده بودین از رشته طب؟
بله.
درست. میخواستین در ولایت هرات ایفای وظیفه بکنین یا در ولایت دیگه؟ چی بود برنامه هایتان در روزمان؟ چی رویاه هایی داشتین؟
من همیشه، البته این شاید خیلی یک چیز بلند پروازانه ای باشه، ولی در از کلاس دهم به بعد برای من همه خانواده دکتر میگفتن و عقیده من این بود که من باید یک روز وزیر صحت عامه باشم و به این ایده درس میخوندم حقیقتن و تلاش خود کردم. این که نشد یک طرف قضیه هست، ولی هدف من مهم نبود در کدام ولایت. من دوستیشتم فعالیت داشته باشم، دوستیشتم روش بکنم، به دوستیشتم به کنار خود خیلی یار از کنار من دست اینا بگیرم و بلند بکنم و روشت بکنم. ایده من خیلی بالا بود ولی متاسفانه دیگر الان چیزی در دست نداریم.
گاهی فکرم میکردی که چنین مشکلات پیش خواهد آمد؟
ارگیز به این فکر نبودم، ارگیز فکر نمی کردم و انوز هم گفتم که نمیتونم هضم بکنم و فکر میکنم یه خوابه و این روز فردا از این خواب نبلند میشم.
تشکر پریسا جان رحمتی. به نظر خودت وقت یک دختر از تحصیل باز میمانه تنها خودش ضرر میکنه یا جامعه هم؟
100% جامعه هم. حالا نه تنها ما بخوایم تنها پرنزه مثلا طب یا رشته پزشکی ما بیام معروض کنم به این رشته، ولی خب یک از عوامل میتونه این باشه. شما 4 سال هست ما در خانه نشسته از سال 2022 و این هر روز که شما در خانه نشسته باشین و دارین از تحصیل باز میمونین، یک نسل اداره عقب میفته، هر سال یک نسل اداره عقب میفته و شما در آینده های نچندان دور مواجه میشونیم به کمبود اولین گزینه پزشک هست. اون یک سری از افغانستان بیرون شدن، یک سری ها الان در نیمه از تحصیلات خود باز ماندن و الان فعالیتی ندارن و این چشم جامعه رو داره میبنده و چند سال آینده شما پزشک زن خیلی کم میتونیم ببینید. ما خانمایی که قبلا پزشک شده بودن و سنی از اونا گذشته دیگه اونا باید آهسته آهسته بازنشسته بشن یا که دیگه نمیتونن فعالیت بکنن یا نمیتونن کار بکنن بر اساس اینکه سنشون گذشته و توانایی اردش حد دیگه نداشته باشن. باید قشر جدیدی وارد این پروسه بشه، نه تنها باز هم میگم رشته پزشکی، تمام رشته ها، تمام اقشار که حالا من میشه میگم زنها نیمی از پیکر جامعه هستن، شما نیمی از پیکر جامعه در خانه نشسته این حاله و وقتی نباشه بعدها به این مشکل مواجه بشین میفهمین که چه ضرری کرده جامعه. به کنارش از خود شخص شروع میشه و استگ بای استگ میرسه به جامعه. من خودم ضرر کردم که امروز بخوام نشستم از نگاه ذهنی اینکه تحصیلاتم عقب مانده، سنم دیگه از این بعد میره بالا و من فردا ای اوصله و صبر رو نخواد داشتم، بعد به خانواده من هست، خانواده من آسیب میبینن چه از نگاه مثلا اقتصادی باشه چه از من نمیتونم دست خانواده خود الان بگیرم. چرا؟ چون من به خانه نشستم، من نمیتونم استقلال بگیرم، استقلال داشته باشم که بتونم از یک جهت خانواده خود تامین بکنم یا حداقل خود تامین بکنم، از دوش خانواده برداشته باشم. اینها وقتی ایجاد میشه بعدن وارد جامعه به جامعه بزرگترین مسئله است که الان هم شده. همین الان هم ما دکتر صاحب خیلی در قسمت خانون کم داریم و مواجه شدیم و در دیگه عرصه ها هم همینطور هست، هیچ فرق نمی کنن و متاسفانه همه معروف شدن و بدتر شده، روز به روز بدتر شده میره و آسیب ها روز به روز احساس میکنن در آینده نچندان دور.
یک جامعه بدون دختران تحصیل کرده از دید شما چیگونه یک جامعه خواهد بود؟
مثل خانه ای است که چراغ نداره. شما باید با دست کردن راه برین که پیش پای خود نمیبینین و قرار است بیفتین و میترسن که بیفتین، همچین تصوری داشته باشین. دقیق‌ترین شباهت تشابهی که میتونه بین یک جامعه ای که خانم ها در او روشت نکنن به یک خانه بدین همی هست.
اگر نام برای این دوره از زندگی بگذاری چی نام انتخاب میکنی؟
خیلی سخته، چه نامی که از او بدتر باشه نتونم انتخاب بکنم و چیزی باشه که تمام تاریکی های زندگی ما و تمام آسیب هایی که ما الان هر روز داره از سنمون میگذره و هر روز داره از رشدمون که قرار بود بکنه میگذره، چه نامی باید انتخاب بکنن که اینا رو همه در یک قالب جا بگیره. حتی نمیتونم سیاه بگم، سیاه اتفاقا فکر میکنم خیلی هم بهتر است، خیلی واژه خوبی هم هست، اما چیزی بدتر از سیاه، دوره سیاه زندگی ما.
بله. آیا موسیقی هم روزانه گوش میکنی؟ آهنگهای کدام هنرمند را دوست داری؟
من خودم لاکوتا نمیدانم شنیده باشین یا نه، لاکوتا یک آله موسیقی هست که از سرخپوستان آمریکا مجموع میگیره و اولین آله موسیقی سرخپوستی هست، در مجموع میشه اولین آله موسیقی گفت. که من چون موقعی که یوگا میکردم و یوگا میکنم، ما یک فرکانسی داریم، روی اون فرکانس نواختن از اون خیلی آرامش میده، خیلی نرم هم هست، امین که بلد هستم، امین که دوست دارم.
یعنی بیشتر از همه چیزهایی که دلت را در این روزها آرام میکنه امی هست؟ درست.
اینها فقط سرگرمی هایی است که میتونم روز خود با اون بگذرانم که آسیب های رویی کمتر بشه و بیشتر نشه از این چیزی که هست.
کدام موسیقی یا آهنگ برات یادآور روزهایی است که تحصیل میکردی؟ پانتونا باز بود، نرمال میرفتی دانشگاه، درس میخوندی؟
مشخص که نمیتونم بگم، الان موسیقی های زیادی هست و من خیلی آدم نوستالژی هم هستم، بیشتر آهنگ های استاد ساربان و استاد سراهنگ گوش میدادم.
درست.
من استاد ساربان خیلی آهنگ هایشان دوست دارم، تا الان هم گوش میدم.
بسیار خوب. کدام آهنگش بیشتر گوش میکنی؟
متاسفانه در قسمت این که آهنگ متنش یا این چیزی بلد باشم یادم نمیمانه، در حالی که زیادم گوش میکنم نمیتونم چین چی داشته باشم.
درست. از محدودیت ها و مشکلات و همچنان از تحصیل و ای که زحمت کشیدین قصه کردین در این برنامه. اگر میتونستی با حاکمان فعلی در افغانستان یک جمله حرف بزنی چی میگفتی؟
دلیل این که چرا اینقدر مناقشه میکنن با خانم ها که میخوان خانم ها رو از جامعه حذف کنن، دلیلش بیان در قلب بگن ما چه دلیلی داریم. اگر بحث دینی و از نگاه اسلام هست، وقتی پیغمبر خدا میگه اقرا بخوان، دیگه معدود نکرد خانم بخونه یا آقا بخونه، و این بخونه به همه گفت و بذارن حداقل این چشم جامعه کور نمونه و این تاریکی ادامه پیدا نکنه، بذارن رشد کنن جوانانمون و نوجوانانمون و اطفالمون. الان من خودم خواهرام طفل کوچک دارن و دختر خانم هستن و از الان استرس دارن که دو سال دیگه مثلا تا کلاس ششم ادامه داده میتونه و بعدش باید بشینه بخونه، به قول خودشان فارغ التحصیل صنف شیش میشن و این خیلی یک فاجعه بزرگی است. اون دیگه رشد نکرده ذهنش، بذارن خانم ها رشد بکنن. یک وقتی یک خانم رشد میکنه، یک نسل روشت میکنه، ضرر نمیکنم. و اگر میخوان یک افغانستان بهتری داشته باشن، اجازه بدن خانوم ها هم تحصیل کنن، خانوم ها هم کار بکنن. بحث های دینی، هیچ وقت دین نباید وارد مثلا حوزه سیاست کرد، نباید جدا از آن باید باشه. درست، ما قبول داریم کشور اسلامی هست، ما ایجاب میگیریم بر اساس همون چیزی که لایه‌ای که اونا بر ما گذاشته باشن، ما با ایجاب مشکلی نداریم. اما تحصیل یک نیازه اولیه یار انسان است. ما الان نیازهای اولیه خدا نداریم و از ما گرفته شده و بهتر است که برای رشد بهتر خانم ها وقتی میگیم نیمه پیکر جامعه تلاش بشه، عزف نشه. و خواهش ما همین است، بحث دین و بحث سیاست کامل باید از هم جدا بشه.
تشکر. در آخر برنامه چی پیام برای دختران داری که مثل شما از تحصیل باز ماندن؟
الان که شده و امیدوارم به کنارش، من بارها این صحبت ها اگر پیش آمده گفتم، امیدوارم جامعه جهانی و کسایی که در دستشان میرسه در این قضایا، دختران افغان رو ببینن و بتونن یک مسیر رو برای نباز بکنن که این همه دختر در خانه نشسته هستن و دارن از تحصیل باز میمونن و دارن دوره تاریک و سیاهی رو تجربه میکنن، این دوره رو برای نزودتر ختم بکنن، یک مسیر روشن‌تر رو باز بکنن. و برای دختران ما نباید کوتاه بیاییم. ما دوده جنگیدیم. اگر ما در کشورهای دیگر هم بریم بررسی بکنیم، خانم ها در تمام کشورها یک دوره سیاهی رو داشتن و اینکه مقاومت کردن، اینکه تلاش کردن و استادگی کردن که این دوره رو ختم کنن، این دوره و چالش های رو مقابله کردن با او و خود خود رساندن و به چیزی که میخواستن و هدفی که میخواستن رساندن. ما هم میتونیم و خانم های افغان هم دو دهه جنگیدن و الان هم نباید کوتاه بیاییم. ما چیز دیگر نمیخواییم، ما فعلا فقط امیر میخواییم که نیاز اولیه ما به ما داده بشه و این نیاز تحصیل نیاز اولیه ما هست، روش نیاز اولیه ما هست، کار نیاز اولیه ما هست و اینها آرزو نیست، اینا نیازه و فعلا نیاز ما تبدیل شده به یک آرزو و حتی به چشم آرزو هم دیده باید به خاطر اون آرزویی که داریم کوتاه نیاییم و تلاش بکنیم که رشد بکنیم، تلاش بکنیم که یک مسیری که کوچکترین مسیر کوچکترین روشنایی که میبینیم به سمت اون روشنایی 100% مقابله کرده بریم و این کار آسانی نیست، قطعا کار سختی هست. شما با یک خانواده اگر مقابله کنیم سخت است، چی برسه با یک جامعه.
تشکر از حضور و اشتراکتان در برنامه مهمان آزادی.
قربان محبت شما، سلامت بشه.
تشکر از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما همراه بودن. این برنامه در همینجا به پایان میرسه. مهمان ما پریسا رحمتی محصل طب در هرات بود که زمانی که طالبان پوهنتون ها را برای دختران در افغانستان مسدود کردند از ادامه تحصیل محروم مانده. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین.
ستاره های شهری ما گم شده ای وای، غریبی شهر و ملکی مردم شده ای وای، گل های خانه بی تبسم شده ای وای، ستاره های شهری ما گم شده ای وای، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدن باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. گفتن نداره این همه دردی من و تو، مثل نقشی روی آب است کرد و ناکرد من و تو، پیش رو درهایی بسته پشت سر پلها شکسته، به کجا روم خدایا، خستم من خیلی خسته، ستاره های شهری ما گم شده ای وای، غریبی شهر و ملکی مردم شده ای وای، گل های خانه بی تبسم شده ای وای، ستاره های شهری ما گم شده ای وای، آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدن باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. است غیر ویرانی ندارد خشت دنیا خشت خام است عیش دنیا بیدوام است تا بیاغازی تمام است غیر ویرانی ندارد خشت دنیا خشت خام است ستاره های شهر ما گم شده یاد غریب شهر و ملک مردم شده یاد گلهای خانه بی تبسم شده یاد ستاره های شهر ما گم شده یاد آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است اما شهری بی ستاره مثل خود